أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله.
اللهم
صل
على محمد
وآل محمد. ارواحنا وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس السابع والخمسون، جلسه 57 از مباحثه اصول، درباره مفهوم شرط بحث میکردیم و بیان داشتیم که مفهوم شرط اگر جمله شرطیه بخواهد مفهوم داشته باشد، باید ارکان اربعش احراز شده باشد که بتوان به اون قائل شد. اون ارکان اربعه رو بیان کردیم و مرحوم محقق صاحب کفایه در میان این ارکان اربعه ایشون میگن رکن اول قابل انکار نیست، لا یمکن لأحدن، که رکن نخست رو که چه بود؟ رکن نخست این که جمله شرطیه شرط لزومیه باشد، شرط حتمیه باشه، فهمیدن این قابل انکار نیست. کسی نمیتواند بگه جمله شرطیه میگه ان جاء زیدن فاکرمه، اینجا مثلا مجیء زید مجیء لزومیه نیستش، نه این هست و قابل انکار نیست. اما اون چه که به نظر ایشان میفرماین قابل انکار است و دست نافین به مفهوم شرط، اونایی که قائل به عدم مفهوم هستن دستشون بازه، مجال وسیع دارن برای انکار نسبت به ارکان ثلاثه اخرى، ارکان ثلاثه اخرى رو اونجا قائلن که این طولی باشد، ترتب طولی داشته باشه، این که علت و معلولی باشه، بعد علت منحصره هم باشه، این ستای دیگه فرمودن اینا قابل انکار است، قابل اشکاله، لذا کسی رکن اول رو نمیتواند ابطال کند، اما سایر ارکان رو چرا؟ قابل خدش هستش. خب با این بیان جناب مرحوم صاحب کفایه قائل می شود به این که جمله شرطیه لا مفهوم لها، جمله شرطیه مفهوم ندارد، چون ارکان اربعه همه جا قابل احراز نیست. خب اون آقایانی که پس اینجا دو دسته شدن، یک عده غالب مفهومن، یک عده غالب مفهوم نیستن، مثل محقق قمی قائل مفهوم بود، محقق حساب کفایه قائل مفهوم نیست درباره شرط. قائلین به مفهوم شرط دلیلشون چیست؟ ادلت القائلین به مفهوم شرط، ادله قائلین به مفهوم در جمله شرطیه، این دلیلشون چیه؟ القائلون استدلوا به ادلت متنوعه، اینا به چند دلیل استدلال کردن. الدلیل الاول التبادر، دلیل اول تبادر است، یعنی اون چه که از ادوات شرط، از این شرطیه و از هیئت قویه شرطیه که ان جاء زید فاکرمه شرط و جزا استفاده می شود، تا انسان می شنود به ذهنش تبادر می کند، اینجا این است که ارکان اربعه وجود دارن، ارکان اربعه وجود دارن، به ذهن انسان این تبادر میکنه، به ذهن انسان میاد اول که قائلین میگن، قائلین مفهومشن که اینجا شرط شرط لزومیه، تا میشنوی که انجا اکه زیدون فاکرمه ها میگه این شرط شرط لزومیه، اینجا ترتب طولی هم دارد، اگر مجید بود اکرام است، اینجا مجید علت اکرامه، علت هم علت منحصره است. میگیم به ذهن انسان تبادر میکند از اداد شرط و از هیئت جمله شرطیه. لذا میفرمایم برای این که این لزوم ده، اگر هم میگن اینجا این لزوم نباشه، میگن از ساختار این شرط لغو میشه، دیگه این شرط معنا نداره اگه بگیم آقا این شرط لزومیه نیستش، حتما باید شرط لزومیه باشه و این به ذهن تبادر میکنه. تبادرم علامت حقیقت است، یعنی میخواد نتیجه بگیره که آقا الجمله الشرطیه وضعت للمفهوم، جمله شرطیه وضع شده برای اینکه قابلیت مفهومگیری داشته باشد. این یک دلیل اول در مقام استدلال که به تبادر استدلال کردن. اما این استدلال قابل مناقشه است و مرحوم محقق صاحب کفایی هم درش اشکال کردن. محقق صاحب کفایی دو تا رد بر این مسئله بیان میکنن، یعنی دو تا بیان دارن در رد این استدلال، در مناقشه این استدلال. رد اول این است که میفرماییم که آقا جمله شرطیه همون طوری که فراوان در ترتب طولی و علیت منحصره به کار رفته استخدام شده، همونطور در نمونه های دیگر و جاهای غیر اون هم به کار رفته. یعنی جمله شرطیه هم جای استعمال شده است که ترتب طولی و علیت منحصره هست، و هم در جایی که ترتب طولی نیست و علت منحصره هم نیستش، همه که هر دو جاش به کار رفته. مثلا مولا فرمود یه علت منحصر نداره، مولا فرمود اذا بلت فتوضع، بول کردی وضو بگیر، و اذا نمت فتوضع، خوابیدی هم وضو بگیر. اینجا همین جمله شرطیه است، همانطور که جمله شرطیه در انجا اکر زیدون یا ازا جا اکر زیدون فاکرمه یه علت بیان کرده، اینجا دو تا علت بیان کرده، علیت منحصره نیست در اینجا. یا ازا در خطابات شرعی که هست ازا خفیه لحظان فقصر، لفتی جای دیگه ازان نشنی نماز قصره، و ازا خفیت الجدران فقصر، یا دیوارا رو دیگه ندیدی. اینا اصلا معذر شما این عدله اینطوره که جمله شرطیه در جایی که علیت منحصر هم نیست استخدام شده، به کار رفته. یا در همون مسئله همیشگی که دیروزم در بیانش خوندیم، مثال زدیم این جا اگر زیدون فاکرمو و این احسن علیه فاکرمو، اگه اومد میشه اکرامت کن، اگه سلامت کرد اعترامت کردن بازم شما اکرامش بکن. دو تا علت پس این نقطه اول، این که ادعای تبادر شما که در علت منحصره هست این نمیشود پذیرفت. بعد اگر بیاییم سلمنا بپذیریم هم معناش این میشود که در علت منحصره باید بگیم حقیقته، در علت غیر منحصره بگیم مجازه. ما در حالی که این دو تا علت یه جور استعمال شدن، یکی با قرینه یکی بی قرینه نیست، که بگیم اولی بدون مثلا با قرینه است، بدون قرینه است، دومی با قرینه است، یکی بگیم حقیقت، یکی بگیم مجازه. پس این دلیل تبادر قابل تمسک نیست، قابل استدلال نیست. این دلیل صارت دلیل و قابل للمناقشه و ناقشهو ناقش فیه الشیخ المحقق الخراسانی. این بیان اول. اما بیان دوم این است که این جمله شرطیه که شما میگید به ذهن تبادر میکنه که این لزومیت و علیت منحصر است و مفهوم دارد، میگه آه این جمله شرطیه در مخاصمات، در محکمه ها، در قاضی محکمه، اگر متهم رو اونجا وقتی که محاکمه میکنه قاضی بیاد بهش بگه آقا شما اینجا جمله شرطیه به کار بردی و این مفهومش اینه، من این رو میگیرم علیه حکم صادر میکنم، این آقای متهم برام میشه میگه آقا جمله شرطیه من بیدم مفهومی در نظرم نبود، اصلا مفهوم در این جمله وجود نداشت، حرف من مفهوم نداشت، نیپذیرد. لذا این دلیل بر اینه که در محاورات تمسک به مفهوم جمله شرطیه این قابل قبول نیست. پس چطور قابل قبول نیست از اون شما به ذهن انسان تبادر کنن؟ اگر به ذهن تبادر میکن اینجا دیگه از شما منظر شما قاضی نمیپذیرفت، این متهم رد نمیکرد. پس بنابراین این هم دلیل رد دوم که تبادر مفهوم از این جمله شرطیه که لزومیه باشد و علیت منحصر هم داشته باشد این قابل تمسک نیست. این از خودم نظر شما دلیل اول. پس دلیل اول قائلین تبادر بود، دو تا جواب و رد و مناقشه محقق صادق کفایه ارائه فرمودن. به نظرم میاد که این حرفاشون حرف جامعه محقق کفایه حرف درست خوبی هم هست. اما ثانی دلیل دوم، دلیل دوم الذي استدل به القائلون به مفهوم شرط، اونانی که قائل مفهوم شرطن، دلیل دومی که بهش استدلال کردن دلیل انصراف است. دلیل انصرافه. دلیل انصراف یعنی چه؟ یعنی که میگن آقا قائلان به مفهوم میگن ما قبول داریم که هیئت جمله شرطیه برای علاقه لزومیه میان شرط و جزا نیست. یعنی وقتی میگی انجا اکر زیدون فاکرمه، معناش این نیست که این رابطه لزومی در میان شرط و جزا انجا اکر و اکرمه وجود داره، نه، این معنای مطلق العلاقه است. بله یه علاقه بین شرط و جزا در اینجا وجود دارد، اما این علاقه شرط و جزا مطلق است، علاقه لزومیه یه حتمیه نیست. اما نکته مهم قائلی میگم تا اینجا ما قبول داریم، اما نکته مهم این است که وقتی جمله شرطیه تعمل ببرمانید، وقتی جمله شرطیه به طور مطلق به کار برده میشه بدون قرینه استعمال پیدا میکنه، اطلاق مطلق ینصرف الى فرد الاکمل، اطلاق مطلق منصرف میشه به فرد اکمل اون جمله. فرد اکمل جمله شرطیه چیه؟ همونی که ترتب طولی داشته باشه، علیت انحصاری هم داشته باشه، پس باید جمله شرطی مفهوم داشته باشه. تکرار میکنم دوباره، فرمودن بر این که آقا ما قبول داریم که این جمله شرطیه حتما علاقه لزومیه نیست، وضع نشده برای این، مطلق است، مطلق العلاقه است. اما مطلق وقتی که استعمال شد افراد متعددی دارد، فرد ناقص، فرد متوسط، فرد کامل، فرد اکمل. اطلاق مطلق منصرف میشه به فرد اکملش، شما که میشنوی به اون فرد اکمل به ذهنت میاد که چه باشه؟ که اون علاقه لزومیه باشه و علیت انحصاری هم داشته باشه. پس بنابراین باید بگیم که بنابراین دلیل قائلی باید بگیم که مفهوم جمله شرطی مفهوم دارد، این دلیل دوم. اما دلیل دوم هم باز قابل للمناقشه. جناب صاحب کفایه باز در اینجا دو تا جواب میدن، یعنی دو تا اشکال میکنن، یک اشکال کبروی و دو اشکال صغروی. اول یک در کبرای قضیه اشکال میکنن و دوم در صغرای قضیه. در کبرای قضیه اشکال اینه که میفرماین آقا اگر بنا باشه ما در اطلاق مطلق اطلاقش رو از دست بدیم و بگیم به فرد اکمل منصرف هست انصراف داره، اینجا دیگه نمیشه اون اطلاق تمثل کرد، باید بگیم که این جمله که اطلاق ندارد. چرا؟ چون اطلاقش رو به یک فرد ما انصراف دادیم، از اطلاق افتاد، از اطلاق خارج شد. مثلا بگیم آقا اگر امر به اطق رقبه می شود اطق رقبتن، اینجا اگر شما میگه مثلا روزت رو افطار کردی باید یک اطق رقبه ای داشته باشی، در اون موردی که به گردن انسان اطق رقبه کفاره میاد، اینجا اطق رقبه مطلق است. شما میگی آقا این اطلاق به فرد اکملش برمیگرد. فرد اکمل چیه؟ رقبه مؤمنه است. رقبه مؤمنه وقتی آمد به رقبه مؤمنه انصراف پیدا کرد، یعنی معنیش اینه که ما اومدیم دیگه نمیتونیم به اطلاق این اعتق رقبه تمثل کنیم. و اگه این طور باشه در فقه ما باید باب تمثل به اطلاق رو اصلا مسدود کنیم، چون خیلی از جاها اطلاق مطلق به نوع اطلاق استفاده میشه. اون وقتی استخدام شد شما برمیگردیم به فرد اکمل، از اطلاق خارج میشود. یعنی باید ما همه اطلاقات مطلق رو برگردیم به فرد اکملشون و دیگه قابل تمثل به اطلاق نباشه. باید ما اطلاق رو در باب اطلاق رو در فرم مسلودش کنیم که هیچ فرقی نپذیرفته. لم یقل به احد من الفقها ها که آقا ما اطلاق مطلق رو دیگه نمیتونیم بهش تمثل کنیم به خاطر اینکه به فرد اکمل برمیگردن. پس این کبرای قضیه دارای مشکل است، نمیتوانیم بهش توجه کنیم. بعد بگه این برا باشه مثلا تو شهر مولا میگه اکر علم العالم، میگیم آقا عالم اینجا به فرد اکملش آمده، بریم بگردیم اون عالم اعلم رو فقط اکرامش بکنیم، از اطلاق دست برداریم. همه اینها در قالب اون کبرای کلی قابل پذیرش نیستید. شروع این اولین رست، اولین اشکال. مناقشه دوم یا بیان دوم در قضیه انصراف این است که میگیم آقا ما در صغرای قضیه هم اشکال داریم، در صغرای قضیه هم اشکال داریم. میگیم آقا شما چی فرمودید؟ شما فرمودید که آقای قائل به مفهوم شرع، شما فرمودید وقتی مولا آمد گفت آقا اینجا انصرم محضر شما که یک دستورش جمله شرطیه رو به کار برد، اینجا اگر زیدون فکرم رو بیان کرد، شما فعال این مطلق است، اطلاق برمیگرد به فرد اکملش. فرد اکملش کدومه؟ گفتی اونیه که هم ترتب طولی داشته باشه، هم علیت، هم علیت منحصره. میگیم از کجا گفتن؟ کی گفته که اونجایی که علیت منحصره داشته باشه این فعل اکمله؟ اکمل نسبت به چیه؟ نسبت به کامل و نسبت به ناقص دیگه. میگیم ما اینجا علت داریم و معمول، معلول، علت و معلول. گاهی معلول یک علت داره میشه علت منحصره، گاهی معلول دو تا علت داره میشه علت غیر منحصره. سوال آیا رابطه معلول با علت اگر علت منحصره باشه رابطه، رابطه قوی‌تریه که ما بگیم فرد اکمله؟ نه، رابطه علت و معلول یکیست. یعنی اقوال علاقات العلاقت بین العلت و المعلول، اقوای علاقات اینطوره. اما دیگه نمیگن دوباره اگر علت منحصر باشه این اقوال اقوا هستش، شدیه همون در یه رتبن. پس رابطه علت و معلول از غیر علت و معلول اقواست، این فرد اکمله. اما در خود علت و معلول اگر منحصر باشه با این که منحصر نیست، نه رابطه شون یکیه، فرقه. اون رابطه با علت اول همون رابطه با علت دومه، همون رابطه با علت منحصر است. در علق و رابطه تأثیر و تغییر ایجاد اصلا محضر شما نمی شود. پس اشکال دومه که ما صغرای قضیه را قبول نداریم، اینی که بگیم فرد اکملش اونیه که علت منحصر باشه، این رو قبول نداریم. پس هم در کبرا اشکال کردیم، هم در صغرا اشکال کردیم. بنابراین دلیل دوم هم که دلیل انصراف بود، این هم از دلیلیت افتاد و قابل تمسک نیست. این شب دلیل سوم و چهارم جلسه بعد. السلام علیکم و علی محمد و آل محمد.